سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور وكأصحاب النار فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای سوره یوسف علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض شد بسم الله هر سوره مختص اون سوره است و از اون جایی که همه قرآن در فاتحة الکتاب جمعه و همه فاتحة الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اگر برعکسش کنیم هر سوره خودش تفسیری از بسم الله الرحمن الرحیمه که 114 مرتبه خداوند بسم الله الرحمن الرحیم رو تفصیل داده، تفسیر کرده، که حالا اینجا بسم الله الرحمن الرحیم سوره یوسف میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، مطلبی رو دیشب عرض کردیم، حروف مقطعه قرآن مراتب کلی قرآنن، لذا اگر شما در مثلا تفاسیر دیدید میگه الف یعنی الله مثلا، لام یعنی فلان، اینا نیست، چون اینها فوق ترکیبن، اینها مرتبه کلین، ورای کلماتن، کلمات دارای معانی هستند، اینها اون مرتبه کلی قرآنن. بعد عرض کردیم که حروف مقطعه قرآن از تک حرفی شروع میشه تا پنج حرفی، یه حرفی مثل صاد، قاف، نون، دو حرفی تاها، یاسین، سه حرفی الف لام میم، الف لام را، چهار حرفی الف لام میم را، الف لام میم صاد، پنج حرفی کاف ها یا عین صاد، ها میم عین سین قاف. بعد گفتیم الف لام را سه حرفیه، یعنی درست در وسط قرار میگیره، تو پنج از یک حرفی تا پنج حرفی، اونی که سه حرفیه چیه؟ درست در قلب قرار میگیره، میشه قطب. بعد عرض کردیم باز الف لام را در قرآن پنج بار آمده، ابتدای پنج تا سوره است، سوره یونس، سوره هود، سوره یوسف، سوره ابراهیم، سوره هجر، باز سوره یوسف الف لام را در قلبش قرار داره، یعنی قطبه، درست؟ اینا رو دیشب گفتیم. حالا قطب به حروف ابجد میشه چند؟ 111. درست سوره یوسف 111 تا آیه داره، 12 سوره قرآنه که مطابق با امام 12 میشه، که تعبیر و تعویل سوره یوسف میشه امام 12، که ما میگیم یوسف زهرا، برای چی میگیم؟ سوره یوسف 12 سوره قرآنه و تو جزء 12 هم آمده. یه 12 دیگه هم هست، هر کی گفت بلند بگید آفرین. 12 تا پسر داره حضرت یعقوب، 12 تا پسر داره، سوره 12 هم هست، تو جزء 12 قرآنه، تعویلش هم میشه امام 12 که قطب عالم امکان امام عصر. اللهم صل على محمد. ما گاهی وقت تفسیر میگیم، گاهی وقت تعویل میبریم دیگه، حالا قاطی در همه دیگه جنس اون. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، آن است، آیات کتاب مبین. چی رو میگه؟ الف لام را رو میگه. مفسرین اکثرا من ندیدم کسی دقت کرده باشه که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، الف لام را آن آیات کتاب مبینه. کتاب مبینه. مبین یعنی چی؟ یعنی آشکار و آشکار کننده. امام عصر آشکار کننده حقیقته. آشکار کننده حقیقت امام عصره. که مطلع الفجر هم تعبیر به وجود مقدس و نازنین ایشون شده. این سوره کلن در مورد ولایت امام عصره، عجل الله تعالی فرجه الشریف. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دیشب یه نکته‌ای رو مطرح کردیم، عرض کردیم ابتدای این آیه میفرماد انا رو معکوس کنیم دوباره میشه انا، اول و آخر انا الفه، کلمه بعدی هم با الف شروع میشه، انا انزلناه. آیه بعد نحنو نقصو، گفتیم نحنو رو هم معکوس کنیم میشه چی؟ نحنو. اول و آخرش هم چیه؟ نونه. کلمه بعدی با چی شروع میشه؟ نون. نحنو نقصو. این معنای جفتشون هم یکیه، انا یعنی به درستی که ما، نحنو هم یعنی ما. آقا این به ما یه اشاره‌ای میکنه، یه رمزی میگه. چرا ابتدای این دوتا آیه این رمز درش هست؟ حالا چون اشتراک دارن دیگه، شکلشون یه جوره، معناشون هم یکیه، اما فرمشون فرق میکنه. انا با نحنو تفاوت داره اما معناش یکیه. بعد یک جور هم رمز درش آمده، پس یه اشتراکاتی تو این دوتا آیه هست و یه افتراقات. خوب دقت کنیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما نازل کردیم آن را قرآنی عربی تا شما تعقل کنید. آیه بعدی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. ما قصه میگوییم بر تو زیباترین قصه ها را، به آنچه که وحی میکنیم به تو این قرآن را، اگرچه تو قبل از آن از غافلان بودی. در جفت اینها صحبت نزول قرآنه. این وجه چیه؟ اشتراکشونه. وجه امتیازشون چیه؟ اشتراک یعنی جفتش بحث نزول قرآنه که برای چی نازل شده. دقت کنید در آیه انا انزلنا آیه دوم میفرماد لعلکم تعقلون، بلکه شمایان تعقل کنید. به کی میگه؟ یعنی خطاب به کیه؟ به مؤمنینه. اما در آیه سوم نحن نقص علیک بر تو احسن القصص بما اوحینا الیک، به آنچه وحی میکنیم به سوی تو هذا القرآن و این کنت من قبله لمن الغافلین، اگرچه تو قبل از این از غافلان بودی. خطاب به کیه؟ رسول خداست. خب آقا یعنی چی؟ یادتون هست شب گذشته در آخر سوره هود آیه 120 و کلن نقص علیک من انباء الرسل، تمام داستانهای رسولان را که میگوییم ما نسب به تو بهی فعادک، برای اینکه دلت استوار بشه تو، و جا اک فی هازه الحق، و در این قضیه حق می آید برای تو. و موعظتون و ذکر للمتقین و موعظه و ذکر برای متقیان. میگه در قرآن برای تو یا رسول الله حق می آید که حق رو می بینی، اما برای مؤمنان چی؟ تذکر، یادآوری داره میکنه بهشون. گفتیم بهره رسول الله از قرآن با بهره مؤمنین از قرآن فرق داره به حکم همین آیه. چیزی که رسول الله از قرآن دریافت میکنه فرق میکنه با چیزی که مؤمنین دریافت میکنن. اینو تو اون آیه توضیح دادیم. بعد گفتیم اون موعظه اون مقام اشتراکه که هم برای رسول الله هم برای بعضی از مؤمنین که به بعضی از مقامات رسول الله راه پیدا میکنن. اینجا هم درست همینه، میگه نزول قرآن برای مؤمنین لعلکم تعقلون، برای اینکه شماها تعقل کنید. اما برای رسول اکرم میگه نازل میکنیم بر تو و قصه میگوییم بر تو با نزول این قرآن. و این کنت من قبله لمن القافلین، اگرچه تو قبل از نزول این سوره احسن القصص از غافلان بودی. یعنی خطاب متوجه رسول الله، میگه رسول الله تو غافل بودی، اما مؤمنانو میگه برای اینکه تعقل کنید. به رسول الله که نمیگه تعقل کنی، رسول الله خوش عقل کله. خب حالا تازه بریم سر پس اون آیه دوم. دیدیم علت داره انا انزلنا با نحن نقصو اشترا، اینا رو تو تفاسیر اصلا گفتیم کسی کار نداره با اینا. میگه نزول قرآن برای مؤمنین برای چیه؟ تعقله. انا انزلناه، ما نازل کردیم او را. چی رو نازل کردیم؟ نازل کردیم او را قرآنن عربیان. اونی که نازل شده شده قرآن عربی چیه؟ حقیقت ولایته. چون در ذیل آیه نزل به روح القدس علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، میگه نازل کرد آن را روح القدس بر قلب تو به زبان عربی مبین تا از انذار کنندگان باشی. روایت داریم آقا چی رو نازل کرد به زبان عربی مبین؟ قال هی ولایت امیر المؤمنین، فرمودیم ولایت امیر المؤمنینه که ولایت میشه همون الف لام را، گفتیم مرتبه کلی قرآنه. الف لام را جلوه ای از جلوات ولایته، چون گفتیم حروف مقطعه قرآن رو مکرراتش حذف بشه چند تا حرف میمونه؟ 14 تا حرف که صراط و علیین حق و نمسکه، این جمله در میاد. بعد گفتیم شکلش رو هم مکرراتش حذف بشه باز 14 تا شکل میمونه. پس نازل کردیم آن را، یعنی الف لام را رو که حقیقت ولایته، حقیقت بسیطه، انا انزلناه قرآنن عربیان. قرآن یعنی چی؟ کی میدونه؟ قرآن از قرائته، یعنی خواندنی. کتاب خواندنیه. قرآن یعنی خواندنی. قرآنن عربیان. آقا عربی یعنی چی؟ یعنی به زبان عربی. اینجا عربی یه معناش همین عربیه. خب ولی وقتی عربی نازل شده خب معلومه برای چی میگه خدای نازل کردیم قرآن عربی. آقا عربی خودش یک معناش به معنای روشنه، در مقابل عجمی که از عجمه، عجم یعنی گنگ، عربی یعنی روشن، به معنای اصیل هم هست، به معنای اصیل و روشن. میگه قرآن یعنی خواندنی عربی روشن، لعلکم تعقلون، بلکه شما تعقل کنید. آقا میگه قرآن رو نازل کردیم شما تعقل کنید، یعنی وسیله تعقله، نه اینکه بخونی ثواب ببری، نازل شده که بخونی تعقل کنی. آقا قرآن نباشه انسان تعقل نمی کنه؟ باید حتما قرآن باشه تعقل کنیم، کتابای دیگه هم هست بخونی تعقل کنی. اما هر کتابی برای تعقل نیست. بعد مگه باید کتاب بخونیم تا تعقل کنیم؟ بله، انسان برای تعقل دستمایه میخواد، فکر دستمایه میخواد. الان به شما بگن آقا به حال شما که درس خونده اید، یک کسی که درس نخونده اهل، بگن آقا بشین فکر کن، شنیدید تفکر و ساعه افضل من عبادت سنه، یک ساعت فکر بهتر یه سال عبادته. آقا تو چی فکر کنم؟ راست میگه، تو چی فکر کنم؟ انسان دستمایه میخواد برای تفکر، برای تعقل. میگه قرآن رو نازل کردیم چون این قرآن حقه که بشینی تعقل کنی، عقلتو به کار بیندازی. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه یه عبارتی دارن در مورد انبیا که انبیا برای چی آمدن، میفرماد لتسیرو لهم دفائن العقول، برای اینکه تسیرو با سیس نقطه یعنی زیر و رو کنند برای مردم دفینه‌های عقل را، عقول را. میگه عقل مثل یک دفینه است، گنجینه است زیر خاکه، باید اینو شخم بزنی این گنج رو بیرون بیاری. تعقل دستمایه میخواد. همه انبیا آمدن عقل ما رو بارور کنن عزیزان. به همین دلیل این همه در قرآن و روایات تأکید شده رو علم. لعلکم، بلکه تعقل کنید. روایت رسول خدا در حدیثی فرمودن، روایت شده از ایشون که فرمودن لا دین لمن لا عقل له، دین ندارد کسی که عقل ندارد. یه شخصی گفت یا رسول الله یعنی دیوانه ها بهش نمیرن؟ دین ندارد کسی که عقل ندارد؟ رسول خدا فرمود عقل در مقابل جنون نیست، عقل در مقابل کفر. آدم کافر بی عقله، عقل نداره. اصلا عقل چیه؟ العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل آن است که به واسطه آن خدا پرستیده می شود و بهشت به دست می آید، یعنی کارهای نیک. آقا کسی کافر باشه عقل نداره؟ نه. چطوری؟ آقا اون کسی که تعقل نمی کنه در این عالم، اصلا دیوانه کیه؟ دیوانه کسی که عقل نداره که به کار ببنده. حالا اون کسی که عقل داره به کار نمیبنده، اونم چیه؟ دیوانه است. آقا این دستمال کاغذی رو اگه کسی به شما بگه این اینجوری برش خورده، این خود به خود مثلا اینجوری شده شانسی، شما میگه آقا این عقل نداره، این به این دقت با این نظم چند تا لایه اینجوری برش خورده مگه میشه خود به خود بشه؟ میگیم بله درسته. بعد تو کل این نظام رو دقت کن، این میشه بدون خدا باشه؟ چشمای ما یه ذره این ور اون ور بشه مشکل پیدا میکنیم، دستامون یه ذره این ور اون ور بود، پاهامون اصلا یه ذره خلل در عالم بود، همه چی از بین میرفت. عقل نداره اون کسی که خدا رو نمیپرسته، خدا رو باور نداره. چون انسان وقتی نگاه عقلش رو به کار میبنده میگه که رسول اکرم داره روایت، با اصحاب میرفتن رسیدن به یه پیرزنی داشت چرخ ریسی میکرد. دیدید قدیمی ها یه چیزی میچرخونن بعد پشم ریسی میکردن. بعد رسول خدا فرمود به پیرزن تو اعتقاد به خدا، ایمان به خدا داری؟ گفت بله یا رسول الله. گفت از کجا میگی خدا هست؟ گفت ببین یا رسول الله، اینو من میچرخونم رها میکنم، این بعد از چند تا چرخ که بخوره میسته، من باید اینو بچرخونم. بعد تمام این عالم که داره میچرخه چرخاننده نمیخواد، این یه دستگاهی ساده است، من باید بالا سرش باشم ولی خراب میسته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن همینجوری خود به خودن. رسول اکرم تحسینش کرد گفت آفرین احسنت، اینجوری ایمان بیارید با استدلال با دلیل با عقل. قرآن برای اینکه بخونی تعقل کنی. چیا تعقل کنن؟ ما انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم، بلکه لعله افعال ترجی ترقب، بلکه شاید یه تعقل کنید، عقلتونو به کار ببندید که با هر گرداننده با هر چی به هر گردونه گرداننده ای هست. این همه شما میگردید، بچه دار میشی، بچه بزرگ میشه، بچه دار میشه، او بزرگ میشه، بچهش همینجوری این سلسله میاد، خودت هم که نمیفهمی چجوری بچه به وجود میاد. مگه خودتو خبر داری چجوری به وجود آمدی؟ نه. مادر از شکم خودش خبر داره چی تو شکم خودش؟ ابدا. چجوری صورتگری میشه به این قشنگی؟ آقا یه نطفه، همه ما یه روز چی بودیم؟ نطفه بودیم. با این چشم، با این ابرو، دماغ، دهن، هیکل، به این زیبایی کی اینجوری نقاشی کرد ما رو؟ لعلکم تعقلون، نحنو نقص علیک احسن القصص، ما قصه میگوییم بر تو زیباترین قصه ها را. آقا قصه یعنی چی؟ قصه رو در فارسی ما به کار میبریم به معنی داستانه، اما اصل لغت قصه به معنای رد پا یا پیگیری رد پاست. وقتی رد پای یه چیزی رو میگیری میری، به این میگه قصه. مثلا در قرآن وقتی که مادر موسی علیه السلام اونو در تابوت قرار داد، در نیل انداخت، به خواهر موسی گفت لاختهی قصیح، یعنی پیگیریش کن، پیگیری کن کجا میره. پس قصه پیگیری کردن ردپای یا آثار و نشانه های چیزیه. یا مثلا در سوره کهف حضرت موسی و اون جوان وقتی دنبال حضرت خضر بودن، راه رو که رفتن میفرماد فرتد دا علا آثاره ما قصصا، از روی رد و پای خودشونو پیگیری کردن، برگشتن که ما از کجا برگشتیم آمدیم از همونجا. پس قصه یعنی چی؟ پیگیری. شما زندگی یه نفر رو پیگیری میکنی میشه قصه او. میخواییم زندگی یوسف رو پیگیری کنیم. احسن القصص. چرا احسن القصص؟ چون بحث ولایته. ولایت هم دو گونه است عزیزان، دو گونه، نه دو گونه به این معنا نه، دو وجه داره. یکی ولایت الله نسبت به بندش، یکی ولایت عبد بنده است نسبت به بقیه بندگان، که در هر دو موردش در این سوره ذکره. خداوند ولایت داره بر یوسف، ولایت داره یعنی سرپرست یوسفه. خداوند نسبت به همگان ولایت داره. خیر، الله ولی الذین آمنو، خدا ولی کسانی است که ایمان میارن. و هو یتولى الصالحین، خدا سرپرست صالحانه نه ولی همه. و ان الکافرین لا مولا لهم، کافران مولا ندارن، ولی ندارن. میگه وقتی خدا ولی یک انسانی میشه، همه انسان ها دست به دست بدن او رو ذلیل کنن، خدا اونو عزیز میکنه. برادرانش هم پیمان شدن، در چاه بندازن شد تبعیدش کنن، باز شد چید بر تخت شاهی نشست. یوسف ولی خداست، ولایت پیدا کرد. احسن القصص، زیباترین قصه است. خود یوسف زیباست. عشق یعقوب علیه السلام به ولی خدا که یوسف بود چقدر زیباست. بعد یه سری زیبایی ها از تراژیک، غمناک، مثل جدا شدن یوسف از حضرت یعقوب، اونم زیباست داستانش. برادرانش به قعر چاه بندازن شو، کاروانی او رو به مصر ببره، ببره تو کاخ، کاخ مصریان. بعد زلیخا عاشقش بشه، اما یوسف پاک دامنی کنه. خیلی زیباست عشق، وقتی توش پاک دامنی باشه زیباست. روایتی نقل از نبی اکرم فرمود: من عشق و عفا و کتم و مات مات شهیدا. کسی که عاشق بشه و پاک دامنی کنه و کتمان کنه عشق خودش رو، بمیرد شهید از دنیا رفته است. کسی عاشق بشه، پاک دامن باشه و کتمان کنه، به کسی نگه، چون بگی آبروی خودت یا دیگری رو میبری. عشق زلیخا به یوسف، زیباییش پاک دامنی یوسفه. بعد به زندان بیفته، از نظر داستانی خیلی زیباست. بعد همون زندان باعث بشه که یوسف بیاد بشه عزیز مصر. بعد بیاد یوسف، حضرت یوسف بیاد مصر رو از قحطی 7 ساله نجات بده. آقا قحطی سال اول خیلی کشته نمیگیره، چون بالاخره انبارها هست یه مقدار. از سال دوم اگه قحطی ادامه پیدا کنه خیلی خطرناک میشه، پناه میبریم به خدا. 7 سال قحطی، 7 سال مدیریت کنه، خیلی زیباست. بعد آخرش برادران بیان دست گدایی جلوش دراز کنن، ولایت الله دیگه، خیلی زیباست. احسن القصص. بعد یک مطلبی که خیلی مهمه و اون اینه که حسادتی که مردم به ولی و حجت خدا میبرن، حسادتی که میکنن. آقا این قصه از ابتدای خلقت بود، همون جایی که خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، خلافت که پیش آمد ملائکه اعتراض کردن، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما تسبیح و تقدیس میکنیم تو رو. چرا آدم حسادت برانگیزه؟ آقا یوسف برادرانش پیغمبر زاده بودن، بچه های پیغمبرن، برادرشون هم پیغمبره، احترام و علاقه یعقوب رو به یوسف میبینن، باز حسادت نمیذاره. الله اکبر. نمیذاره که نه، میگن اقتلو یوسف، یوسفو بکشیم. شما مگه نش ندیدید پدرتون که پیامبر چه احترامی به ایشون میذاره؟ ندیدید؟ پس چرا؟ گفتن این نعبانا لفی زلال مبین، پدر ما گمراهه. آقا میشه چنین چیزی؟ بله میشه. آدم بعضی وقتا یه چیزهایی رو میگه نمیشه. آقا اصلا پیغمبر خدا یه چیزی بگه امتش گوش نکنن، میشه چنین چیزی؟ میگیم بله شد. اینهاش متن سند قرآنی داریم، سند قرآنی داریم. احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. آقا یادتونه گفتیم هر مفسری به اینجا رسیده فرار کرده از روایه، تو از غافلان بودی، پیامبر از غافلانه، چون نخ تسبیح دستشون نیست، نبود که نسبت به چی غافل بودی. اولی نکته ای رو عرض کنم، آقا غفلت غیر از جهالته، جهالت یعنی نادانی، اما غفلت یعنی عدم التفات، ملتفت نبودن، نه اینکه ندانستن. ببینید مثلا شما سر گرم یه جاییه، یه کسی میاد از پشت تو رد میشه میره، میگه ایشون غافل بود من رد شدم رفتم. غافل بود یعنی توجه نداشت. آقا پیامبر قبل از این به چی توجه نداشت؟ پیامبر اکرم چون دارای خلق عظیمه، اخلاق عظیم و عبد کامل خداست، باورش نمی شود، غافل است از اینکه آقا مگه میشه خداوند دستوری بده بعد طرف ادعای ایمان و اسلام کنه بذاره زیر پا؟ مگه میشه؟ میگه ای پیامبر ما، تو قبل از این داستان غافل بودی. ببین بله میشه. برادران یوسف رو ببین چه حسادتی کردن به یوسف، تا جایی که نقشه قتلش رو کشیدن. پس میشه. پیامبر از چی غافل بود؟ میگه تو اونقدر عبد خدایی که باورت نمیشه، برای تو قابل التفات و اعتنا نیست. بعضی وقتا انسان غافل به خاطر کرامت و بزرگواری خودش از خست دیگران غافل میشه. بنده یه بار یه چیزی برام خیلی سال پیش با یه آقایی صحبت میکردم، مثالی زدم برای بنده خدایی، غافل بودم من. گفتم آقا مثلا یه موقع تو خوابت میان میگن آقا 200,000 تومان برو بده به آقای فلانی. بعد یه مرتبه این برگشت گفت نه آقا من نمیتونم. آدم پولداری هم بود. من یه مرتبه چی؟ گفتم به خواب خودت میان میگن یه موقع. مثال داشتم میزدم. گفت نه آقا من نمیتونم. میگه یا رسول الله تو غافل بودی قبل از این که علی رو اگر احترام میکنی محبت میکنی مگه میشه تو سر دست بگیری تو قدیر بگی من کنت مولا فهازا علی و مولا بعد یه عده بزنن زیرش؟ تو غافلی اینا چقدر حسودن، تو غافلی اینا چقدر خسیسن. و این کنت من قبلهی لمن القافلین، از چی غافل بود رسول الله؟ یه قبل از این احسن القصص تو غافل بودی. آقا نمیدونن اصلا رسول الله از چی غافل بود آخه. ابو خالد کابلی زمان در اونی که در زمان امام عصر بود در ابتدای غیبت صغرا، یک کسی ازش پرسید آقا چرا امام عصر غائب شد، چرا غائب شده؟ فرمود اولاد فاطمه دست پیدا کنن بهش تک تکش میکنن تا برسه به بقیه مردم. تو غافلی که این انسانها چقدر حسودن نسبت به این مسئله ولایت الله، حجت خدا. غافل از چی بودی تو؟ رسول الله اونقدر توجه به توحید داره، اونقدر متوجه عبودیت خودشه که غفلت میکنه که دیگران، شیطان رو خدا گفت آدم رو سجده کنید قبول نکرد، گفت نه من بهترم. پس این غفلت که اینجا گفته شده، آقا قبل از قرآن تو غافل بودی. از چی غافل بودی؟ آقا غافل نادان نیستش که، غافل یعنی التفات نداشتی به این مطلب. به چه مطلبی التفات نداشتی؟ بحث ولایت احسن القصصه. لذا دنبالش که میگه لمن القافلین، حالا قبل از اینکه دنبال کنیم یه عقبگرد کنیم، قرآن دستتونه دیگه. آخرین آیه سوره هود چی فرمود؟ و ما ربک بقافل عما تعملون، و خدا قافل نیست از آنچه شما میکنید. خدا پروردگار تو قافل نیست از آنچه شما میکنید. و این کنت من قبلهی لمن القافلین، تو قبل از این از غافلان بودی. بعد میگه موضوع غفلت چیه، چه همون بحثی که ما گفتیم رو میفرما چی؟ از قال یوسف لابیه، از اینجا شروع میکنه. میخوا بگه بحثی که غفلت گفتیم، بین داستانش اینه. از قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، هنگامی که گفت یوسف به پدرش ای پدر جان من دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که بر من سجده کنندگانند. پس بحث چیه؟ ولایته. لمن القافلین، از اینکه همه باید بر ولی خدا سجده کنن، این تسلیم باشن. این میگه خیلی حسادت برانگیزه. لذا ما شاهدیم در طول تاریخ با امیرالمؤمنین چه کردن، اصحاب رسول الله چه کردن. الان کار نداریم ها، صدر اسلام چی کردن؟ یه ذره آب جوش میدیم گلوم خیلی خوش، ببخشید. از قال یوسف و لعبی، انگامی که یوسف به پدرش گفت ای پدر من 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که آنان بر من سجده کنندگانند. یه نکته، به قول جناب فردوسی، مگر خواب را بیهوده نشمری، یکی بهره دانش ز پیغمبری. خواب رو سرسری نگیرید، هر خوابی رو نمیگیم ما. آقا رفتم خونه خالم آش خوردم، تعبیرش چیه؟ ولی روایت داریم رسول اکرم صبح که می آمدن مسجد به اصحابش رو می کرد، می فرمود حلم مبشرات، آیا مبشری داشتید؟ خوابی، کشفی، تمثلی، چیزی دیدید؟ چیا دیدید دیشب؟ یعنی اهمیت می داد. انسان الهی که تو مسیر می افته، روایت داریم خواب جزئی از اجزاء نبوته. بعد اون وقت روایات مختلف داریم، تو بعضی از روایات میگه یک هفتادم نبوته، تو یه روایت میگه یک 45 نبوته، یک 23 نبوته. اینم به خاطر چیه؟ به خاطر خوابهای مختلفه، خوابهای مختلف. آقا در سوره یوسف سه جور خواب مطرح شده. یکی خواب یوسف علیه السلام که اینجا الان خوندیم. خواب دوم خواب ملک مصر، پادشاه مصر، که گفتیم فرعون نبود دیگه، گفتیم بحثش رو دیشب مطرح کردیم، که گفت من دیدم 7 گاو لاغر 7 گاو چاق را میخورند و 7 خوشه سبز که بقیه خشک است. که حضرت یوسف تعبیر کرد به 7 سال قحطی و بقیهش که فراوانیه. خواب سوم خواب اون 2 مصاحب زندانی یوسف بود که یکیشون گفت من دیدم دارم خمر می فشارم و دیگری گفت من خواب دیدم که بر سرم ظرفی از نون دارم، پرنده ها میان میخورن و میبرن. که حضرت یوسف گفت، به اولی گفت تو ساقی پادشاه میشی، به دومی گفت تو رو به صلیب میکشن، پرنده ها مغز سرت رو میخورن. این 3 جور خوابه. خواب اول خواب انبیاست که در مورد مقامات اون انبیاست، که در غیر سوره یوسف هم خواب از انبیا مثل حضرت ابراهیم، مثل پیامبر اکرم، اینا روایت شده در قرآن. خواب پادشاهان خوابیه که مربوط به امور مملکته، 7 سال قحطی، 7 سال. خواب سوم خواب مردم عادیه که اونم 2 جوره، مثبت و منفی. گاهی و خواب بشارت میده به شما که میگه خمر میفشارم، گفت میدی ساقی پادشاه میشی. گاهی وقت منفیه، تعبیرش میگه به صلیب میکشن، مغزتو میخورن پرنده ها. که هر کدوم اینها رو باید دقت کنیم، هر کدومش رو باید دقت کنیم. حالا حضرت یوسف از کجا اینا رو اینجوری تعبیر کرد؟ اگر رسیدیم رو خود آیات باید روش بحث کنیم، که اون که گفت من خمر می فشارم، حضرت یوسف چجوری گفت تو ساقی پادشاه میشی؟ اون که گفت من نون رو سرم دارم، چجوری گفت مغز سرتو رو میبره؟ از کجا تعبیر کرد؟ فعلا این بمونه. اما تو این خواب ها 3 دست خواب، یه اموری دقت کنید که اینم از تو تفسیرها نیامده ها، یعنی من ندیدم، شاید حالا یه تفسیری گوشه ای باشه نوشته باشن. تو خواب حضرت یوسف میگه 11 ستاره و ماه و خورشید. تو خواب پادشاه ملک مصر 7 گاو چاق 7 گاو لاغر عدد. پس تو عدد باید دقت کنی در خواب. 11 تا ستاره بودن، 7 گاو لاغر بودن که 7 گاو چاق را میخوردند. چاق و لاغریشون هم تعبیر داره. 7 خوشه سبز بودن. پس عدد در خواب چیه؟ نکته مهمیه. یه وقتی بنده خواب می دیدم خیلی سال پیش که از یه منطقه 3 تا شیر نر که یه آدم یه جوون مثلا چرک و کثیف یه تیشرت چیز تنش بود، این 3 تا شیر رو میراند، می آمدن طرف من. شیر هم دشمنه. چندی نگذشت 3 نفر با ما دشمنی پیدا کردن، درست از همون منطقه‌ای که داشتن می آمدن طرف بنده. اونم شیطان بود که اینها رو میراند. 3 تا عدد، میخوام بگم عدد رو باید تو خواب دقت کنی. لذا خداوند میگه چی؟ 11 تا ستاره بودن. اونجا میگه 7 گاو چاق 7 گاو لاغر. نکته دیگه، تو این 3 تا خواب یه چیزی مشترکه. ببینم کی میتونه بگه. مثل همین عدد که مثلا الان گفتیم تو این 2 تا خواب اولی، یه چیز مشترکی تو این 3 تا خواب، 3 جور خواب، 4 تا خوابه، اون 2 تا بگم دیگه وقتتون رو نگیرم. تو هیچ کدوم از این خوابها گفتگویی صورت نمیگیره، هیچ گفتگویی، فقط رؤیته. انسان یه موقع خواب میبینه یه کسی یه چیزی بهش میگه میگوید، خب، اما تو این خوابها هیچ گفتگویی نیست. کار داریم ها با این که میگیم هیچ گفتگویی نیست. خب آقا یعنی چی حالا نباشه مثلا؟ چون تعویل الاحادیث، احادیث میگن یعنی خواب. خب احادیث مگه از حدیث و گفتگو نیست؟ میگیم نه، گاهی وقت هم هست هیچ گفتگویی نیست. از قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یه نکته دیگرم بگیم بعد بریم سراغ نکته بعدش. باز سوالی مطرح کنیم ذهنتون را بیفته. آقا از قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیتو یعنی چی؟ رأیتو دیدم. 11 کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم یعنی چی؟ دیدم آنان را لی ساجدین. چرا دوبار میگه رأیتو؟ چرا دوبار گفت رأیتو؟ قرآن عزیز من کلام الله، همینجوری از کنارش رد نشیم تونتون بخونیم بریم. بعد نکته‌ای درش هست، نکته‌ای درش هست. میگم بهتون ساعت چنده؟ چقدر گذشته؟ 50 دقیقه شده. پس بریم شب بعد ها بگیم. بگیم گناه دارید بگیم دیگه. میخواید فکر کنید تا جلسه بعد یه پس فردا شبه روش فکر کنید شاید نکته رو به دست بیارید ها؟ بکشیدم به دست نمیارید. این از اونایی که تویش تفسیری نیامده باز. اینا رو میگم نیامده برای اینکه دقت کنید عزیزان. نیامده نمیخوایم تفاسیر رو چیز کنیم. تفاسیر خیلی عظمت دارن، ارزش دارن، ولی میخوایم خوب دقت کنید. چون کلام الله، کلام خداست. فرمود من 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم و دیدمشان که بر من سجده کنندگانند. آخه انسان گاهی وقت در خواب اموری را میبیند که در عالم خارج اصلا وقوعش امکان نداره. مثلا تو عالم خارج ستاره چجوری میخواد سجده کنه؟ خورشید و ماه چجوری میخوان سجده کنن؟ سرشونو بذارن رو خاک، زمین دست بذارن، آه سجده یعنی این دیگه. اصلا تو عالم خارج چنین چیزی امکان نداره، اما شما تو خواب میبینی. من دیدم ستاره داره بر من سجده میکنه. آقا چجوری سجده میکرد؟ نمیدونم سجده میکرد دیگه، نمیتونم بگم. درسته؟ به همین دلیل فرمود رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر، دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه را. تا اینجاش دیدم. بعد رأیت هم لی ساجدین، دیدمشان که بر من سجده کنندگانند. این دیدن دوم از اون دیدنهایی که دیگه تو عالم خارج نمیشه دید. دقت فرمودید کجا رو دوباره رأیتهم گذاشت قرآن؟ دیدمشان که بر من سجده کنندگانند. چون خورشید و ماه که تو عالم واقع نمیشه سجده کنن، یعنی اصلا نمیتونی تصور کنی، اما تو خواب میبینی. به همین دلیل در عالم آخرت در بهش یه نعمتهایی هست، تو دنیا نمیشه گفت چجوریه. الله اکبر از این قرآن، الله اکبر از این قرآن. از قال یوسف لأبیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، دیدمشان که بر من سجده می کنند. آره؟ نه، جمله اسمیه است. رأیتهم لی ساجدین، بر من سجده کنندگانند، یعنی که سجده می کردند. جمله اسمیه، اینو قبلا هم گفتیم تو تفاسیر، ببینید جمله اسمیه با جمله فعلیه فرق میکنه. جمله اسمیه تأکیدش خیلی زیاده. جمله ای که با فعل تموم میشه، مثلا میگیم این آقا ورزش میکند، این جمله چیه؟ فعلی است. ورزش میکند یعنی الان ورزش میکنه، شاید فردا ورزش نکنه ها. اما یه موقع میگو این آقا ورزشکار است، ورزشکار میشه اسم، جمله اسمی است، این از کارش ورزش کردنه. پس جمله اسمیه تأکیدش زیاده. اینجا نگفت خورشید و ماه بر من سجده می کردند، گفت بر من ساجدین، سجده کنندگان بر من بودند. یعنی یه زمان خاصی نیست، خیلی تأکیدش بیشتره. دقت فرمودید؟ حالا اون نکته ای که گفتم بگم، حالا بگم حضرت ابراهیم جد حضرت یوسفه. داستان حضرت ابراهیم وقتی ستاره پرستانو دید گفت هازا ربی، این پروردگار منه. فلما افله قال انی لا احب الافلین. ماه رو دید گفت این پروردگار منه؟ نه. فلما رأى الشمس بازغه قال هازا اکبر، خورشید رو که گفت این همه بزرگتره، این پروردگار منه؟ گفت نه. حضرت ابراهیم بر ستاره و ماه و خورشید سجده نکرد، لذا ستاره و ماه و خورشید بر یوسف سجده کردن، سجده کنندگانن بر یوسف. تمام عالم سجده کننده مهدی فاطمه ان. عالم الوی سجده کنندگان بر یوسف فاطمه، امام عصرن، حضرت ابراهیم بر خورشید و ماه و ستارگان سجده نکرد و میبینیم قرآن میگه خورشید و ماه و ستاره سجده کنندگان بر یوسفن. یوسف ما کسیست که اجرام الوی بر او سجده میکنن، سجده کنندگانن بر او. از قال یوسف لأبیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. چه مقامیه، چه مقامیه این خوابی که در کودکی دیده حضرت یوسف. برای چی در کودکی دیده؟ آخر کارشو میخوان نشون بدن تو به کجا میرسی. گاهی وقت ابتدای را انتها رو نشون میدن که طرف سابل نصب بتبهی فعادک، قلبت ثابت و استوار باشه. خب ادامه که نیست، زمان گذشت دیگه، فکر کنم دیگه تو وقت اضافه هم وقت اضافه هم رد شدیم. خب تا پس فردا شب سوال مطرح کنیم. خب حالا نه، آیات بعد انشاءالله بذار سوالی مطرح میکنیم که حالا خودمون شاید جواب دادیم، ولی عزیزان حتما تفسیر نگاه کنید قبلش، ذهن آماده باشه توی لغات و جمله بندی ها. و یه چیزی هم من یادم رفت شما تذکر بدید، آقا این جمله رو بگید مثلا، حیف دیگه. خدا ان شاء الله به حق یوسف فاطمه، به حق امام منتظر، امام غایب از نظر، الف و انست ما رو با قرآن بیشتر قرار بده. خدایا فرج امام زمان ما رو نزدیک کن، ما رو در مسیر ولایت قرآن ثابت قدم بدار. دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان، از فتنه های دوره غیبت بر حذر بدار، مصون و محفوظ بدار. خدایا پدر و مادرمون رو ببخش و بیامرز. ثوابی از این مجلس به رو همه گذشتگان، گذشتگان این جمع، شیعان امیرالمومنین، اونهایی که در برازخ گرفتارن، خدایا عائد و واصل بفرما. حوائج شرعیه این جمع برآورده به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات، اجماع صلوات. Thank you.